بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به مناسبت روایت مهمی که در رابطه با امام چهارم نقل شد که مرد عاقل خردمند دغدغه‌داری نسبت به دینش از امام پرسش مهمی کرد و حضرت هم با سه مسئله مهم پرسش او رو جواب دادن. به این مطلب اشاره شد که رسول خدا روحیه پرسشگری رو در مردم که تازه با زحمات حضرت داشتن از زمان جاهلیت و بیفکری فاصله می گرفتن تقویت کرد، که مرد و زن اهل سؤال و پرسش بشن، اون هم پرسیدن از اهلش، چون پرسش از نااهل انسان رو گمراه میکنه. اهلش یا پیغمبر یا امام یا عالم ربانی، یعنی عالم آگاه به دین، آگاه به قرآن، آگاه به روایات، که خیرخواه مردمه. و پرسش هم فقط باید پرسش خردمندانه باشه و مثبت در جهت درمان جهل و بیخبری و در جهت افزودن به توان عقل و توان روح و قدرت پیدا کردن دین در وجود پرسش کننده. اما پرسش و جستجوی منفی یعنی جستجو کردن در اسرار مردم، گذشته مردم، جوانی مردم، چه در بین مردان و چه در بین زنان، صد در صد کاری حرامه، خلاف شرع. ممکنه از مردی، از زنی درباره باطنش، اسرارش، گذشتش سوال بشه و او توجه نداشته باشه که به این سوال جواب دادن هم ضروری نیست، هم شرعی نیست و بیاد یه سلسله مسائل پنهانشو بیان بکنه و ساختمان شخصیتش رو پیش سوال کننده تخریب کنه و او هم زبانشو نگه نداره و عیوب پنهان رو، گناهان پنهان رو، روزگار جوانی رو بره بین مردم، بین اقوام، بین خانواده ها پخش بکنه. پاسخ به سوالات منفی حرامه، اونی هم که پاسخو میگیره و بین اقوام مرد و زن یا مردم محل یا مردم شهر پخش میکنه، خداوند در سوره مبارکه نور نه وعده عذاب، وعده عذاب دردناک به او داده. ان الذين، این متن آیه است، خدا در این زمینه ها با هیچ کی رو دربوسی نداره. من ممکنه 50 سال در پنهان گناه کرده باشم، حالا یه شب خودم بیدار میشم و گذشتم و میبینم، رنجیده خاطر میشم، ناراحت میشم و در این 50 سال گناهم گناه مالی ندارم، نه رشوه دارم، نه ربا دارم، نه دزدی دارم، نه غصب دارم، فقط گناهان بین خودم و خداست، نه گناهان بین خودم و خلق. گناهان بین خودم و خلق باید پاک بشه، به خدا کاری نداره. پولی که بده کارم نخواستم بدم، زمینی رو که با سندسازی به نام خودم کردم، ارث خواهر و برادر و مادری که با سندسازی با دیدن این و اون به نام خودم کردم، این واجب شرعی پس داده بشه. زمان هم نباید بذارم، یعنی همون وقتی که پشیمان شدم و میخوام از این امور مالی توبه بکنم، صبح نباید به بعد از ظهر بندازم، طبق دستور پیغمبر و امیرالمؤمنین. ظهر نباید به شب بندازم، شب رو نباید به نصف شب بندازم، باید مردانگی کنم، جوان مردی کنم، فتووت به خرج بدم، آقایی کنم، بزرگی کنم، مال مردم رو ببرم تحویل مردم بدم، این بخش از گناهان آمرزشی نداره، فقط باید تصفیه بشه. همین، این که به خدا بگم من زمین مردم رو به نام خودم کردم، ارث خواهر برادر و مادرم رو با مرگ بابام بردم، منو ببخش، از این پرونده ربطی به پروردگار عالم نداره و آمرزش ارتباطی با این گناهان مالی بین خودم و مردم نداره. ولی 50 سال بین خودم و پروردگار یا گناهان کبیره گذشته یا گناهان صغیره گذشته، میام دردم و به پروردگار میگم. پروردگارم همون لحظه، یعنی کار خدا طبق آیات قرآن و روایات در این زمینه ها امروز و به فردا انداختن نیست، اصلا کارش نیست. کار پروردگار از زمانی که انسان را آفریده ترد کردن نیست. کار پروردگار دست رد به سینه کسی زدن نیست و دوست داره بندگانش همین اخلاق رو داشته باشن. تو اون تاریکی شب، حالا بلندم نشده، نمازی هم نمیخواد بخونه، بیدار شده، یاد گذشته افتاده، فوق العاده ناراحته، امیرالمومنین میفرماید از حرف زدن با خدام لازم نیست، الندم توبتون، همین که در باطنش پشیمان شده این توبه است و 50 سالش هم آمرزیده میشه. این مال اونی که 50 سال گناه کرده. اما حالا من میام به خاطر این که گناه کسی رو فهمیدم، نه 50 سالشو، یه گناهشو، مثلا فهمیدم که این رفیقم، این قوم خویشم زنا کرده، حالا یه جا به یه شکلی فهمیدم، میام اینو به یکی میگم، به دوتا میگم، به سه تا میگم، به ده تا میگم و به همسر اون مرد میگم، به خیلی عجیب، خیلی اصلا آیه داره منو تکون میده، به من داره سخت میگذرونه. برفرض فهمیدم، میرم به مرد میگم همسرت زنا کرد، میرم به زن میگم شوهرت زنا کرد، یه دونه گناهشم میگم، نه 50 سالشو، 50 سالشو خبر نشدم، یکیشو. خدا میفرماید اونی که 50-60 سال بین خودش و من گناه داشته، فقط با پشیمانی باطنش آمرزیده میشه، هیچ هم لازم نی گریه کنه و زبون بگیره و با من حرف بزنه، من غلط کردم، اشتباه کردم، هیچ لازم نیست. امیرالمؤمنین میگه پشیمانی واقعی باطنی توبتون. دیگه ما هم نباید متلا خشخاش بذاریم و بگیم که مگه میشه 50 سال گناه یه مرد و زن با یه پشیمانی قلبی بخشیده میشه؟ به ما چه که وارد این سوال میشیم؟ اصلا به ما چه ربطی داره؟ پروردگار در قرآن می‌فرماید اکارای من سوال نکنید، من مالکم، خالقم، رازقم، کارگردان هستیم، بنده من، به تو چه درباره کار من فضولی میکنی؟ من میشه بیامرزتش، به تو چه؟ لا یسأل اما یفعل، از کاری که من حکیم، من علیم، من سمیع، بصیر، رحمان، رحیم انجام میدم هیچکی عقل نداره بپرسه. من کار غلط که نمی کنم، کار غیر مصلحتی که نمی کنم، کار انحرافی که نمی کنم، برای چی میپرسی؟ میبخش. 60 ساله 80 سال گناهه. اما این یه نفر یه دونه گناه و خبر شده از این مرد یا از این خانومی که الان یه خانوم با وقار، محترم، با کرامت، با ارزش و اهل دینه، یه دونه گناه خبر شده، پخشش میکنه. قرآن میگه برادران این آیه رو شما رو به قرآن تا آخر عمرتون تو ذهنتون نگر دارید. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، فاحشه در لغت عرب یعنی کار زشت، فاحشه به معنی زن بدکاری نیست، تو ایران میگن زن بدکاره، تازه همون زن بدکاره هم قابل آمرزشه، همون زنم در توبه به روش بازه، همون زنم من نمیدونم شاید به علت فشار خانوادگی فرار کرده گیر افتاده، به علت فشار اقتصادی برای کارگردونی یه بچهش گیر افتاده، شوهرش طلاقش داده یا مرده، دوچار این عمل شده. فاحشه در لغت عرب یعنی کار زشت. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، کسانی که دوست دارن کار زشت مردم رو پخش کنن، بین خانواده ها، تو خیابون، تو بازار، توی این گوشی هایی که 90% لعنتی و ابلیسیه، تو اینا پخش کنن. یحبونه ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، اونم یه کار زشت مرد مؤمن و زن مؤمنه، فی الذین آمنوا اولئک لهم عذاب علیم. 60 سال گناه اون مرد و زن رو بخشیدم، اما یه دونه گناه پخش شدنشو به وسیله این پخش کننده نه نبخشیدم، او باید در قیامت اسیر عذاب بسیار دردناک بشه. برای چی آبروی بندم او برد؟ 60 سال بر علیه من گناه میکرد، من آبروشو نبردم، آبشو قطع نکردم، نونشو قطع نکردم، نمکشو قطع نکردم، خورشیدشو قطع نکردم، هواشو قطع نکردم، پرده از رو کارش بر نداشتم، تو به چه دلیل این کارو کرد؟ به چه دلیل؟ خب این نوع سوالات حرامه، این نوع سوالات ضربه به شخصیت مردم داره. ممکنه یه نفر از آیات و روایات خبر نداشته باشه، نباید این نوع سوالات رو جواب بده، جهالت کنه جواب بده، بگه آره من جوونیم ده جور گناه داشتم، وقتی عمرم متوسط شد 30 جور گناه داشتم، اما الان دیگه کار بد نمی کنم. اولا جواب دادن او حرامه، ثانیا سوال کردن او حرامه. اونی که سوال میکنه حرامه، اونی که جواب راست داره میده اونم حرامه. راست داره میگه آره من جوونیام ناخونک به فلان کار زدم، آره من جوونیام دوچار فشار غریزه جنسی شدم این کارو کردم، برادرم خواهرم، جواب دادنت به این سوال حرامه. اقرار میخوای بکنی بر پیش خود پروردگار اقرار کن، پیش بندگانش برای چی میگی؟ من بندگانش چی کارن؟ سوال منفی حرام، جواب منفی هم حرام. خب اینجا قرآن درباره این نوع سوالات میفرماید در سوره حجرات فلا تجسسوا متل و خشخاش تو زندگی مردم نذاری. تا 10 سال پیش تو خونه نداشتی، از کجا آوردی الان یه خونه 10 میلیارد تومانی داری، یه ماشین 1 میلیاردی داری؟ این سوال حرامه. اونم هر کجا که آورده خودش میدونه و خود، اونم حق نداره جواب بده، اونم حرامه. یا منو یه شب دعوت میکنن، البته من تا حالا تو دوره عمر 60 ساله منبر و بودنم در جامعه یک بارم این سوال رو نکردم. یکی میاد میگه آقا من و زن و بچه‌م دوست داریم یه صبحونه بیه خونه ما، بیه نهار بیه خونه ما، یه شام بیه خونه ما. من اگه فرصت داشته باشم جواب رد نمیدم، میرم. حالا یه خونه یه حسابی، یه زندگی حسابی، فرشای دست باف، خوب صبحونه میاره. من حق دارم ازش بپرسم جناب آقای کشاورز با این زندگی آبادی که داری و 400 هکتار زمین چغندر و گندم و جو میکاری، زکات میدی؟ اصل سؤال من شرعی نیست. خیلی جا دین میگه به تو چه، حالا ولو یک قرون زکات نداده به تو چه؟ تو که علم نداری به زکات دادن و ندادنش، صبحونه برات حلال شرعیه. تو که علم نداری این طلا فروش شهر که وضعش هم خیلی خوب شده، حالا دعوتت کرده مقدسیت، سر اون سفره گل نکنه، سوال نکن خمس مال تو دادی یا نه، حرامه بخور، هیچ عیبی نداره. خیلی خیلی دیگه در اوج تقوایی، سوال نکن. اومدی بیرون خیلی لازم نیست، من دارم میگم خیلی در اوج تقوایی، ببین نهاری که خوردی چقدر شده، 300 تومن شده؟ 300 تومن شده نهاری که خوردی؟ خب اینو بخش بر 5 کن، 60 تومن ببر بده به عالم شهر، بگو این سهم امام و خمسه حلال صد در نمیخواد. اما بعضیا خیلی دیگه مقدسن، نمیخواد. بابا مقدسی تو جای دیگه خرج کن، نه در حق مردم، نه در حق آبروداران. فلا تجسسو نهیه، به قول طلبه ها تحریمیه. این لای اول فعل تجسس لای نهیه، لا یعنی حق تجسس در زندگی مردم رو نداری اصلا. اما تو سوره یوسف همین کلمه تجسسو رو نقطه جینشو انداخته. یعقوب به ده پسرانش میگه، به ده تا بچهش برای سفر سوم که دارن میرن مصر، اذهبوا برید کشور مصر، فتحسسو اونجا بود، لا تجسسو جیم بود، اینجا هس، فتحسسو من یوسف و اخیه، ده تا بچم در مصر حقیقت یاب بشین، بگردید، درک کنید، بیابید، بفهمید که این گوهر گرانبهای کم نظیر پر ارزش یوسف پیدا میشه یا نه. بله برو گوهریاب باش، نه گناهیاب. گوهریاب باش نه نجاستیاب. گوهریاب باش نه آلوده یاب. یه پیغمبر به ده تا بچهش میگه فتحسسو گوهریاب باشین، تحسس یافتن، حس به دست آوردن، ارزشیاب باشین. من یوسف و اخیه، از برادرتون، از داداش مادریش شروع کنید به گوهریابی. ببینید در این خرابه دنیا این گوهر ناب وجود یوسف کجاست؟ پیداش کنین تو این خرابه دنیا. بچه هم طبق گفته بابا رفتن و طبق آیات سوره یوسف که بیان شده، من نمیخوام داستان یافتن یوسف رو براتون بگم، یوسف رو یافتن و تو این یافتن یه معجزه عجیب اخلاقی رخ داد که این خیلی درس برای ما. به محض این که یوسف پیدا شد، یافتنش براشون پدیدار شد، قبل از این که اینا بگن یوسف ما ده تا تو رو از دامن پدر و مادر جدا کردیم، یوسف اووردیم تو چا انداختیم، یوسف اینا همه تو قرآنه، شب رفتیم به بابای پیغمبرمون دروغ گفتیم، دروغ. وقتی وارد خونه شدیم بابا گفتش که عزیز من کو، ما بهش گفتیم گرگ پارش کرد، گرگ خوردش، دروغ. بعدم انداختیم توچا، چه زجری توچا کشیدی، بعدم افتادی دست کاروان با بردنت مصر به عنوان برده، به عنوان غلام، فروختیمت با قیمت خیلی ارزون. بعدم اومدی تو کاخ عزیز، با بانوی کاخ درگیر شهوانی شدی، خودتو حبس کردی، بعدم انداختنت زندان. 9 سال تو زندان شکنجت دادن. همه این بلاها عاملش ما دعتا بودیم. اینا رو میخواستن اقرار کنن ولی یوسف نذاشت. تا یهودا برادر بزرگ بهش گفت اینکه لعنت یوسف، تو همون یوسف یعقوب و راهیل پدر و مادرت هستی، تو داداش مایی. گفتش که برادران لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا، من هیچ گناهی رو بر گردن شما نمی بینم. اول خیالتونم من راحت باشه، ما میتونیم این اخلاق و عمل بکنیم یا نه. رفتم دختر خواهرم و برای پسرم بگیرم، خواهرم هم بند خدا قول دختره رو به یکی دیگه داده. میگه نه برادر، من قول دادم به یکی. 20 سال با این خواهر قهر، دعوا، روگردانی، راندادن تو خونه، نرفتن تو خونش، حالا قولم به هیچکی نداده، دلش نمیخواد آزاد دخترشو به پسر من بده. کی گفته بعد این کارو بکنه؟ کی؟ گفت لا تصریب علیکم الیوم. تحسسو فرقش با تجسسو توی نقطه است، یه نقطه. این نقطه زیر ه در سوره حجرات شده جیم. فلا تجسسو، تو سوره یوسف این نقطه رو خدا برداشته شده تحسسو. چو واقف شدی خیلی عجیبه. چو واقف شدی، واقف یعنی آگاه، چو واقف شدی محرم خیش باش، سرنگردار باش که محرم به یک نقطه مجرم شود. یه نقطه، گاهی یه نقطه آدمو میکشه جهنم، گاهی یه بی نقطه آدمو میبره بهشت. گاهی یه نقطه گاهی یک کلمه. آره همین، بیشترم نه. عمر سعد، حاضری بری کربلا این حسین ابن علی و 72 نفرشو بکشی و برگردی، من استان ری رو بهت میدم، حاضری؟ آره، بیشترم نه. با یه دونه آره، خودش که رفت جهنم، روحش در بدترین درکات عذاب، شما داغداران کرملا هم 1500 ساله رو به قبله میشینین، با وضو اشک میریزین، اللهم لعن شمرا و یزید و عمر ابن سعد. با یه دونه آره، با یه آره. این 72 نفرم با یه دونه نه رفتن بهش در عالی ترین درجات. بهشون پیشنهاد کردن با یزید و دولت یزید و فرهنگ یزید بیعت کنید، فقط یک کلمه لا و الله. به خدا سوگند نه. حالا شما ببینید این 72 نفر به کجا رسیده کارشون، که هستی براشون گریه کرد، حالا هم گریه میکنه. امام زمان 1200 خورده ای ساله میگه والله هم روز براتون گریه میکنم هم شب. شما هم 1500 سال رو به قبله با وضو زار میزنید و میگید اللهم اجعلنی وجیها بالحسین، نمیگین؟ تو سجده نمیگین که خدایا لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابهم، آخر سجده میگین واجعلنی مع الحسین و اونایی که بذلوا انفسهم در راه حسین. یه دونه لا، یه دونه نعم. عمر صد یه نعم گفت، الال ابد اهل عذاب شد. کربلایی ها یه دونه لا گفتن، نه. مردم ایران نگفتن به معصیت، نگفتن به گناه، اداری، قاضی، آدمای کار دست دار با یه دونه نه بهشت رو برای خودتون عبدی کنید. یه میلیارد بگی امضا رو به نفع من بزن قاضی، لا کاری نداره که. لا یه دونه لام یه دونه الف، همین کلید اشتر بهشت. لا یه میلیارد بهت بدم امضا رو به نفع من میزنی؟ نعم. فارسیش میشه آره، با یه آره. الالعبد علی میگه خودتو داری جهنمی میکنی جناب قاضی، با یه دونه نعم. جناب کاسب، جناب اداری، جناب وکیل، جناب وزیر، با یه دونه نعم برای عبد جهنمی میشی، با یه دونه لا برای عبد اهل بهشت میشی. چو واقف شدی محرم خیش باش، که محرم به یک نقطه مجرم شود. کل زندگی همینه، لا نعم. کل توحید از زمان آدم تا الان همه یه دونه نه آره. لا اله لا، معبودی نیست در این عالم نه الا الله، مگر پروردگار عالم. آره این معبود، با یه دونه لا، با یه دونه نعم. رقم سعادت با یه لا زده میشه، رقم شقاوت با یه نعم زده میشه. مشهد رفته بودم پیش یه عطاری خرید بکنم، همین جنسای گیاهی. 5-6 نفر در مغازه بودن، به من گفتش که منو شناخت، تو تلویزیون دیده بود، من ظاهر ندیده بودمش. اسممو برد، گفتش که بیشینین رو نیمکت نوبتتون بشه، این 5-6 تا جلوتر از شما. گفتم من به عمرم جلوتر از کسی نه نون گرفتم نه ماس گرفتم نه پنیر، میفهمم که این 6 نفر جلوتر من حقشونه، اول باید به اونا جنس بده. یه تاجر بازار تهران که میشناختمش اون جلوی صف بود، که همدیگر رو دیدیم سلام علیک کردیم، معدن کار خیر بود این تاجر، تو تهران ما کم نظیر بود، معدن بود. یعنی از آبروش، از ثروتش، از رفت و آمدش عالی ترین بهره ها رو برای آخرتش برد. من تا روزای آخر عمرش می رفتم دیدنش، خیلی آدم بزرگی بود. عطار به ایشون گفت، به اون تاجر، چی می خواهی؟ گفت 5 کیلو خاکشیر تمیز شسته رفته، چون خانواده ما نمیتونه خاکشیر بشور. عطار بهش گفتش که این گونی خاکشیر رو تازه آوردم، یه نگاهی بکن خوبه. یه نگاهی کرد و یه دستی برد زیرش و یه خود زیر و رو کرد و گو عالی همین بده. گو نه، شما متوجه نشدی، این خاکشیر خاک داره ولی خاکش پیدا نی. آدرس بهت میدم، یه جا خاکشیر داره تمیز 100%، اینو نبر. چون گفتی خاکشیر تمیز تمیز میخوام، این تمیز نی. هیچکی هم نمیفهمه که خاک قاطیشه. خاک خیلی پنهان قاطیشه. یه خرید دیگه کرد و دومی و سومی چهارمی یه پیرزن قد خمیده بود. بهش گفتش که آقا 5 سیر شیرخشت هندی میخوام. گفتش که مادر این شیشه بزرگ رو نگاه کن، شیرخشتی که توشه خیلی سفید تمیز عالی، ولی ایرانی هندی ندارم. گفت نمیخوام. گو آدرس بهت بدم شیرخشت هندی رو کجا. اینا کاسبای شیعه نا، کاسب شیعه. خاکشیر نه، شیرخشت نه. چرا میگی نه؟ چون دوست ندارم برم جهنم، دوست ندارم. من با نه و آره نجات پیدا میکنم. نمیخوام قیامت خجالت زده بشم، نمیخوام. مگه این جنسی که طرف میخواد و اونی که میخواد من ندارم بهش بدم چقدر به ثروت من اضافه میکنه؟ بعدم این پولو چجوری به زن و بچه‌م بدم؟ بعد نوبت من شد. خب خیلی احترام کرد و یه چایی ریخت و گفت میخوری چایی؟ گفتم حتما. اهل سوالم نبودم، خمس میدی نمیدی به تو چه؟ گوی مغازه منو میبینی؟ چند متره؟ من والا 10-15 متر. گو دیدی من امروز چجوری معامله میکنم؟ گودم آره. گو من با این مغازه 10-15 متری با این شکل معامله، 7 بار با همسرم حج واجب رفتم، 20 بار کربلا رفتم و الانم دیگه دارم پیر میشم. میخوام چیکار؟ میخوام چیکار؟ پول آلوده رو میخوام چیکار؟ فردای قیامت چی جواب بدم؟ سال بعد رفتم خرید داشتم، دیدم مغازه بسته. ابغلیش پرسیدم کجاست؟ گفتن روبروی حرم مغازش رفته اونجا. رفتم دیدم مغازه 30 متری تبدیل شده به یه مغازه 400 متری 3 طبقه. گو 7 تام دختر شوهر دادم با همین مغازه کوچولو. خوبم شوهر دادم، شوهراشون هم خیلی خوبن، وضعشون هم خوبه، به منم نیاز ندارن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، میفهمه با من چی کار بکنه. اگه من با او درست وارد بندگی بشم، او میدونه چی کار. گفتم که مغازه رو چرا بستی اومدی اینجا؟ گفت من 50 سال پیش این مغازه رو اجاره کرده بودم، سرقفلی نداده بودم. اینی که میگم مال 20 سال پیش. گفت یه رو 10 صبح 3 تا پسر صاحب مغازه که مرده بود اومدن، گفتن که آج آقا آماده شو مغازه ما رو به ما پس بده. سرقفلی هم نداده بودم. پول اضافه گرفتن از بچه ها که حرام بود فلانی، من نداده بودم که پس بگیرم، از پول نداده بودم، مغازه اجاره بود. اما حالا میرن به یکی میگن مغازه بابامونو بده، خودمون محتاجیم، سرقفلی هم نداده. میرن این اتاق دادگستری، اون اتاق قاضی، اون اتاق دادیار. بعدم نمیدونم، حالا شرعیشو من بلد نیستم، من روزه خونم، فقه اصلا بلد نیستم، که وادار میکنن ورثه رو 100 میلیون بده تا مغازه رو خالی کنه. 100 میلیون پول چی؟ راضی نیستش که. صاحبان مغازه رضایت ندارن که پول چی؟ میگه قانون، میگه قانون، من طبق قرآن و طبق روایات ائمه طاهرینه، این قانون مال زمان قبل هنوز مونده. گودن چشم. گودن هر وقت خالی کردی به ما خبر بده. اینا ساعت 10 به من گفتن، رفتن. من هر مشتری اومد قبول نکردم، درو بستم، یه 200 کارتون رو بردم، همه یه جنسامو کارتون کردم، تا 5 بعد از ظهر همه رو بردم خونم. بعد نماز مغرب شا کلیت رو بردم در خونه ورسه، گفتم این مغازت. گفتن ما نگفتیم امرو؟ گفت شما گفتین امرو، دیگه دلچرکین بودین من اینجا بمونم. دیدم دین اجازه نمیده با دلچرکینی شما من تو این مغازه باشم. این کلیت مغازه. به من گفت فلانی 20 سال پیش، به خود بیشتر. فردا 3 تا داداش اومدن یه چک نقد نوشته بودن 40 میلیون تومان. گفتن تو 40 سال تو این مغازه، بالاخره این مغازه رو ارزش داره. گفتم نمیخوام، من به باباتون ندم. گفتن از جون و دل میخوایم بهت بدیم، از جون و دل. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند، بلده چی کار کنه. من تو طول منبر 60 سالم چیزای خدا دیدم، براتون بگم بهتتون میره. بهت گودن باید بگیری. چک 40 میلیون رو گرفتم. یکی از رفیقام زنگ زد گفت کارت دارم. اومد گفت مغازه رو پس دادی؟ گفتم آره. داستان این شد، گفت من 40 میلیون تومان بیکار دارم، بهشم هیچ احتیاجی ندارم، 40 میلیون رو بگی مغازه دیگه بخر و زمانم نداره، هر وقت دلت خواست بده. اومدم اینجا رو 80 میلیون خریدم، 200 متر 3 طبقه است، و الان یک سال نگذشته 500 میلیون میخرن، 5-6 ماه هم خدا از فروش هم 40 میلیون اون رفیقم هم داد و بردم پسش دادم، حالا اومدم اینجا. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، یه دونه نه بگو برو بهشت، اشتباهی آره بگو برو جهنم. لا اله الا الله، که خواجه خود روش بند پروری داند. ببخشید طول کشید، اصلا دلم نمیخواد مستمم اذیت بشه، رنج بکشه، حتی قوی ترین برنامه هم که شبای احیاس نمیذارم یه ساعت و 20 دقیقه 25 دقیقه بیشتر طول بکشه، گاهی مطلب ناتمام میمونه، مجبورم مزاحم مردم بشم، مجبورم. به علتی کوفه به اهل بیت از شام سخت‌تر گذشت، به علتی شامیان نذاشته بودن اهل بیتو بشناسن، حالا عبال و پشتبون سنگ مینداختن، چوب مینداختن، احمق بودن و جاهل به اهل بیت. اما شهر کوفه 20 سال قبل، 5 سال امیرالمؤمنین تو این شهر حکومت کرده بود، شبها نصف شب کفش، لباس، خورما، غذا تنها رو کولش میذاشت، میبرد در خونه مردم فقیر این شهر، در خونه یتیما میذاشت، میشناختن اهل بیتو. این خیلی دردآور بود که با شناختن اهل بیت چه کردن در این شهر، دل اهل بیت آتیش زدن، دل اهل بیت. از خاندان پیغمبر هیچ زنی به اسارت نرفته بود، هیچ دختری رو از ناموس خدا اشرار به اسارت نگرفته بودن. حالا تمام این خانوما رو سوار بر شتر اووردن سر چهارراه بازار، تمام مردان اومدن هی دارن اینا رو تماشا میکنن، تو این گیر و دار به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی مردهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهان. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، ز ابرو بودش تا زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم زینبم. به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی، که یه مرتبه دختر کوچیک ابی عبدالله دید عمه داره بیرون رو نگاه میکنه و حرف میزنه، اومد جلوی محمل دید سر بریده باباش بالای نیزه است، صدا زد بابا برگرد ما بچه ها دیگه از تو آب نمیخوایم. خدایا به گریه های زینب کبرا این چتر گرانی لعنتی ابلیسی رو از سر این مملکت و این مردم مظلوم بردار. خدایا گذشته های ما رو ببخش، امام زمان رو دعاگوی خانواده و ما و نسلمون قرار بده، رهبری رو از خطرات حفظ فرما، کشور، محراب، منبر، مسجد، همه اون چه رو که به دین ما بستگی داره، مرجعیت، همه رو از خطرات حفظ فرما.